أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرت شون صلواتي مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یه موضوعی که در طول این ایامی که از در واقع محرم آغاز شد و قبلتر و سالهای پیش خیلی دوستان، عزیزان، بزرگواران خیلی تأکید و اصرار داشتن که توی موضوع گفتگویی بشه، بنده توفیق داشتم در این موضوع به صورت غیر مستقیم و پراکنده تو بعضی از گفتگوها توفیق داشتیم، تذکری رو و توجهی رو می داشتیم با هم، ولی بالاخره این اصرار ما رو به این نقطه رسوند که ما به این موضوع یه بار بپردازیم. من حالا عنوان رو میگم، ولی دوتا مقدمه در این عنوان عرض بکنم بعد عنوان رو بگم. اولا این که سخن گفتن راجع به این موضوع به عنوان یک مثلا موضوع مستقل و یک امر دینی بدون هیچ تعارف و بدون هیچ تواضعی، بنده شایسته چنین تذکری نیستم، یعنی بنده شایسته نیستم راجع این موضوع به صورت مستقل سخن بگم، ولی امیدوارم به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام توفیق داشته باشم چند تا آیه و روایت در این موضوع بخونم. این نکته اول. نکته رو از این باب عرض میکنم که گاهی آدم یه سخنی رو از اهلش میشنود یا از کسی که نسبت به این موضوع تعهد و تقید دیرینه ای دارد، خب طبیعیه اثر کلام انشاءالله بیشتر خواهد بود، ولی حالا ما از فضل خدا که ناامید نیستیم، از خدا میخواییم که انشاءالله به این کلام اثر بده انشاءالله و عنایت امام زمان علیه السلام. نکته دوم اینه که گاهی ما خدمت دوستان که گفتگو داشتیم مثلا میپرسیدن که موضوع جلسه چیه، مثلا میخواستن اعلام کنن یا میخواستن اول جلسه. من گفتم که اجازه بدیم موضوع بحث و عنوان نکنیم تا دوستانی که در خدمتشون هستیم به اصطلاح ما از اون اول گارد نگیرن، نگن موضوع اینه، ندونن موضوع چیه، ما بریم جلو و مبانی و اون چیزهایی که مقدمات و لازمه فهم و رسیدن به موضوع اون رو بدون هیچ پیش داوری بشنوند، بعد ما به نتیجه رسیدیم خب با نهایتاً قضاوت میکنند. اما این موضوع از اون جنس نیست که ما بخوایم این کار رو بکنیم، خصوصا اگه توفیق داشته باشیم انشاءالله به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام که یه چندین جلسه راجع به این موضوع گفتگو بکنیم. حتی این موضوع ظرفیت گفتگوش بیش از این است، چندین سال لازمه، ولی حالا توفیق داشته باشیم راجع به این موضوع گفتگو کنیم. لامحاله من مجبورم موضوع رو اعلام بکنم، ولی یه خواهش میکنم چون ما بحثمون عمده به صورت آنلاینه، یا دوستان ممکنه بعدن توی کانال اینو دنبال کنن یا فایلش گوش کنن، ما یه خواهش جدی میکنیم راجع به این موضوع، کاملا جدی و بسیار تاکید میکنیم، عاجزانه تقاضا میکنیم که حتما این سلسله مباحث رو گوش کنید، خواهش میکنم، یعنی از اول تا آخر. حالا ولو اینکه جلسه دوم سوم احساس کردین که بابا چرا بحث اینطوری، من خواهش میکنم بیان یه کار خسته کننده توی زندگیتون انجام بدید، به اصطلاح دندون رو جگر بذارید و دنبال کنید این خواهش و تقاضای اکید بنده است. خب بیشتر از این من خیلی مقدمه نگم. انشالله توفیق داشته باشیم. موضوع گفتگوی ما نمازه. نمازی که شاید الان من بگم بعضیا بگن خب احتمالاً مثلا تاکید رو نمازه، احتمالاً پدر مادر رو گفتن به بچه‌ها بگید نماز بخونن. نه من خواهش میکنم هیچ کدوم از این تلقی‌ها رو نداشته باشین، چون بله ممکنه پدری آمده گفته، اما از اون طرف هم بسیار مراجعه از طرف دوستان عزیز نوجوان و جوان بوده که میگفتن آقا برای نماز ما چیکار کنیم که مثلا به فضل خدا توفیق ما زیاد میشه. اینی که من عرض کردم اهلش باید میگه، برای این دارم عرض میکنم، هر چیزی یه اهلی میخواد. ولی به هر صورت گاهی موقع آدم احساس میکنه شاید دیگه وقتی بیشتر زیاد بهش تذکر میدن وظیفه‌شه. به هر حال موضوع بحث ما نماز. من تقاضا کردم پیشتر که حتما بحث رو لطف کنید دنبال کنید از اولش تا آخرش تأمل کنید. حالا به هر صورت امیدواریم خدای متعال تعمی بدن به این گفتگویی که ما داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا از شما بخشه شما به داد ملت برسید. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که آدم میبینه با یک موضوع دینی، یکی از مناسک دینی که انقدر روش تاکیده، شاید شما هیچ در واقع عمل دینی رو ندیده باشین که انقدر در این موضوع مثلا ما توی مجموعه‌های روایی مثلا روایت داشته باشیم، بعد اونم حکمی که مثل حج نیست، استطاعت بخواد. شما ممکنه حج بگین مثلا حکم خیلی گسترده است، کارش خیلی گسترده است، ولی خب نماز ما هر روز میخونیم، حداقل روزی 5 بار میخونیم و تعابیری که راجع به نماز هست تعابیر بلند و مهمیه، هم در مورد جایگاه نماز، هم در مورد آثار نماز، هم در مورد پناه بر خدا اون کسی که نسبت به نماز بیمهری می کند. خب خیلی روایت زیاده. عرض به خدمتتون که وقتی ما میخوایم وارد موضوع نماز بشیم، از این طرف میبینیم در اهمیت این موضوع خیلی سخن گفته شده، اینو توجه کنید، و از این طرف هم میبینیم در خراب کردن این موضوع خیلی تلاش میکنن، خیلی زیاد. یعنی اصلا انگار گویی که مثلا نماز انگار یه چیز سنگینیه که طرف حاضر همه کار بکنه، همه کاری سختو بکنه، حتی تو حوزه دین. به نماز که میرسه، من نمیخوام خدا نکرده کسی و اینجا خدا نکرده نسبت به او بی احترامی کنم، من عملی رو رتبه بندی کنم، ابدا این نیست. شما دیدین مثلا توی مناسبت یه سری جوون میان فعال کار میکنن از صبح تا شب، از شب تا صبح، به نماز که میرسی یه جوری میشن، همون کار سخت رو دارن میکنن. چیه این داستان؟ ببینید وقتی آدم یه اهمیت فوق العاده رو در متون دینی قرآن و روایت میبینه، و از این طرف یه تلاشی که این تلاش لزوماً محسوس نیست، ولی بالاخره نتیجهش اینه که افراد با نماز درگیرن که بخوانن یا نخوانن، بعد آدم نگاه میکنه نه، مثل اینکه دوتا به هم میان، یعنی علل قاعده هم باید اون چیزی که خیلی مهمتره بیشتر در تیرس قرار بگیره که خرابش بکنن تا یه چیزی که مثلا شاید نمیگیم مثلا مطالب دین ما اهمیت گذاری نمیکنیم. برصورت این نمیخواد عدم توازن رو گزارش بکنه، اتفاقا میخواد توازن رو گزارش بکنه و میخواد بگه نمیست که به هم میان. به هر حال آدم تعجب میکنه که چطور این نماز رو باش چنین برخوردیم. حالا من خودم رو دارم میگم میکنیم. بعد اون وقت اینجا خیلی دیگه حرف هست. وقتی که راجع به نماز میخواد گفتگو بشه، مثلا یه نفری که نماز نمیخونه، بی رغبت نماز رو به تأخیر میندازه، هرچی وقتی با او صحبت میکنیم یه چیزایی میگه که ما معمولا از اون تعبیر میکنیم به شبهه، ابهاماتی، سوالاتی، یه چیزایی اینجوری مطرح میکنه دیگه. جنس اینا چیه؟ یعنی وقتی که آدم مثلا با این دوستان جوانگاهی برخورد میکنه، یا حتی متاسفانه گاهی کسانی که سنی از اونها گذشته، وقتی راجع به نماز صحبت میکنه میبینه در سه ساحت معمولا سخن میگن، ایراد میگیرن، ابهام وارد میکنن، شک میکنن، که این سه ساعت ما یه بار با هم مرور میکنیم، چون به اصطلاح این در مقدمه ما باید اول خلع اصطلاح بشیم، ببینیم حرفایی که راجع به نماز زده شده واقعا اعتبار داره، سند داره یا نه. پناه بر خدا، مثلا روی مثلا هوا و روی نقل قول و روی اعتماد به سخنان دیگرانه. در مسائل دینی گاهی افراد میلشون به این سوز که بیان بحث از نظر عقلی زیر سوال ببرن، بحث اون از نظر عقلی زیر سوال ببرن، یعنی به روایت ایراد نمیگیرن، به آیه قرآن هم کاری ندارن، از ادراک خودشون و احساس خودشون هم چیزی نمیگن، چون این دوتا رو بعدن میگیم، میان به لحاظ عقلی سوال میکنن، میگن آقا خدا چه نیازی به نماز من داره؟ حال من دلار رو بشم یا نشم چه اثری داره؟ آخه مگه میشه یه نفر مثلا امانتدار، صادق، چی به خاطر نماز نخوندن بره جهنم، یکی دیگه هر کار دلش میخواد بکنه، ربا بخوره، دروغ بگه، فلان بکنه، بعد یه نماز بخونه بره بهشت؟ حالا اصلا این جمله درستی نیست، چون همیشه نمیدونم چرا کار خلاف کردن و شیفت میدن سراغ متدینین، مثلا عدم صداقت و مثلا امانت دار نبودن و، ولی از اون طرف بیدین ها همه خوبی ها نمیدونم چرا توشون جمعه. این البته بیشتر متاسفانه یک دروغی است که به گونه ای دروغ رو گفتن که ما باورمون شده متاسفانه. به هر حال یه ساحت عقلیه که در واقع ایراد وارد میکنن. ما نمیخوایم اصلا پاسخ به این شبهات بدیم، چون شبهات انصافا شبهه ریشه دار نیست. یعنی ببینید کسی که میگه که خدا چه نیازی به نماز من داره، این اصلا دلیل بر این نمیشه که من نخونم. و جالبم هست، شما چنین سوالی رو میتونید تو همه جای دنیا بکنید، بپرسید این کاری که پدر مادر من میگه بکن چه نیازی به این کار داره، این کاری که معلم میگه بکن چه نیازی به این کار داره. اینو میتونید همه جا شما تکرار کنید، همه جای دنیا تکرار شونده است. نه، این اصلا اعتبار عقلی نداره. این حرف در واقع میدونید چه چیزی رو در مقدمه و در زمینه این سوال میخواد ادعا کنه، این ادعا رو میخواد بکنه. هر کس به تو چیزی گفت، هر کس توصیه کرد، هر کس کتابی نوشت، به تو توصیه بهداشتی کرد، توصیه فکری روحی کرد برای آرامش روان تو، بگرد یه جایی از این کلام، از این کتاب، بگرد یه احتیاجی در رو ببین. خب این که معلومه غلطه، کاملا غلطه. ما توی مملکت خودمون و در همه جای دنیا آدمایی رو میشناسیم که بدون منت، بدون درخواست مزد، بدون اینکه اصلا بخوان اسمشون برده بشه، کار خیر میکنن. آخه دروغ تا چقدر؟ لذا این جمله به لحاظ عقلی چون دلیل نداره، آدم نمیدونه که خب چیکار باید کرد. دقت کنید، اگر قرار شد یه چیزی رو ما به لحاظ عقلی بپذیریم، باید دلیل بیارن براش. ادعا رو که نمیشه فقط همین صرف ادعا رو پاسخ داد. حالا به هر حال یه سری ابهامات و ایرادات و مشکلاتی که وارد میکنن، فکر میکنن که عقلی است. بخش دیگری از اون ابهامات و ایراداتیه که به نقل وارد میکنن. به نقل که وارد میکنن، قرآن رو، دقت کنید، قرآن رو متنش رو نفی نمیکنن، معناش رو دستکاری میکنن، اما روایت رو، متنش هم زیر سوال میبرن، میگن کی گفته اینو امام معصوم علیه السلام گفته، اینو میگن. اما در قرآن که اینو نمیگن، چون ببینید در قرآن اینو بگن چیزی از دین نمیمونه که بخوایم ما با هم دیگه وارد گفتگو بشیم. خب در روایت بی‌محابا و باز بدون یک عمل کارشناسی شده، در روایت میان روایت رو زیر سوال میبرن و در مورد قرآن و متن قرآن، متن رو میپذیرن، معنا رو سوهان کاری میکنن، دستکاری میکنن. اینو انشالله ورود میکنیم، چون محور بحث ما اساساً باید قرآن باشه روایت. علتش هم اینه، چون این عملی نیست که ما با عقل استخراجش کرده باشیم، عملی نیست که ما بخوام مثلا روی روابط اجتماعیمون یا روی مثلا چیزهای دیگه مثلا ما مدافعش باشیم، به ما ربطی نداره. یه چیزیست که خدای متعال مرحمت کردن این رو، حالا انشالله به این تعبیر میرسیم، این هدیه رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ماست و لطف خدا به ماست. حالا میرسیم اونجا تو روایت، ما وارد روایت بشیم میبینیم نه، اصلا اون چیزی که دارن میگن و اون نسبتی که به آیات و روایت میدن اصلا اون نسبت درست نیست و این قضیه پذیرفتنی نیست. ساعت سوم که ساعت مهمیه اینه، میگن که آقا ما این عمل رو انجام میدادیم، ما قبلا نماز میخوندیم، آخه چیزی نبود، نه خوندنش اثری داشت نه الان نخوندنش اثری داره، من حس خاصی نمی کنم. نمیدونم شما چرا وسطتون بوت شده، فکر میکنید مثلا آدم نماز نخونه مثلا یه دفعه صورتش بر میگرده 180 درجه، یا مثلا عقلش یه جور دیگه میشه، یا مثلا مدل حرف زدنش فکر کردنش همه تغییر میکنه. نه خیلی نماز نمیخونن ولی آدم های خوبی هن، حتی مسلمانی میکنن حتی، و بعد نه من قبلا نماز خوندم الان نمیخونم، هیچ مشکلی هم ندارم. اون موقع خیلی میترسیدم از این که نماز نخونم، ولی الان نه، اصلا ترسی هم ندارم، مشکلی هم ندارم. خب ببینید این ساعت سوم مستندش چیه؟ احساس من، ادراک من، که این هم باز توجه باید بکنیم. اگر قرار بود من بشم میزان و ملاک و حس من بشه میزان و ملاک برای ارزش گذاری اعمال، من با این مشکلی ندارم، به شرط این پذیرفته است که تو از میزان خارج نشده باشی. یعنی چی؟ ببینید یه تبسنج از اینه که درجه از قدیم، حالا بیشتر استفاده میکنم برای درجه تب، الان هم استفاده میکنم، فرض کنید که این یه مشکلی درش پیش آمده، اون در واقع مسیری که اون جیوه میخواد بیاد بالا مثلا به یه علتی، مثلا این گرفته شده یا گشاد شده به یه علتی، البته ما نمیتونیم تو این شیشه ورود کنیم، فرض میکنیم، خب این درجه رو اشتباه نشون میده، اینو شما نمیتونین میزان بگیرید. میزان و ملاک اون چیزیه که طبیعی بوده باشه. من این مثال بزنم، شما که الان از همین جوانی که راجع به نماز این قضاوت رو میکنه، همین سوالات رو راجع به قضا ازش بپرس، ببینید چی به شما میگه. یقین بدونید قضای مضر رو ترجیح میده به قضای سالم. خب ببینید شما وقتی با این آدم طرفی، آخه چطور میخوای این آدم رو ادراکاتش رو ملاک قرار بدی؟ وقتی بهش میگی خدایی که تو رو خلق کرد برای تو در طبیعت این سبزی رو خلق کرد، این گیاه خلق کرد، بعد اینو میذاری میجوشه میپزه میخوری، بعد تو رو سنگین نمی کنه، بهت سلامتی میده، نشاط میده، بلکه اگر سمومی هم باشه دفع میشه. تو همین سبزی که از طبیعت گرفتی، همون طبیعتی که خدایی که تو رو خلق کرده طبیعت مال اوست، همون خدا که خدا سبزی رو بهت داده، میبری توی روغنی که نمیدونه چیه، میسوزونی سوخته اونو چون خوش طعمه به اسم خورش قرمه سبزی، حالا هر چیزی، حالا با یه سری باز مخلفات و اینا، با یه مثلا آراستنش یا آراستن ظاهری یا طعم مثلا ادویه، هر چی از اینو عمل میاره، هر که خون بخورد میگه به به، اینو میخوری، بعد سنگینم میشی، لب و دهنت هم ترک میخوره از بس این سرخ کرده، مثلا با بدن تو سازگار نیست، ولکن نیستی، بعد بالاخره میری سراغ چیزهای دیگه. اگه آتش آورد این سرخ کرده، نوشابه میخوری، اگه اینجاها ترک خورد پمادی میزنی، بالاخره یه کاریش میکنی. خب ببخشید، من وقتی با یه آدم این چنین طرفم، چجوری من وارد این دیالوگ با او بشم ببینم حست چطوره، میتونم بپرسم؟ لذا توجه کنید تو ادراکات ما و احساسات ما، ما ادراکات و احساسات خودمون زیر سوال نبردیم. علیکم السلام و رحمت الله. یالله ببخشید جان، ببخشید، در محضر شما معذرت می‌خوام، قربون شما برم، عزیز باشید.
لذا ما ادراک خودمون و احساس خودمون رو اصلا زیر سوال نمیبریم. اینجا من یه نکته رو عرض بکنم. این نکته از موضوعات بسیار مهمه توی مسائل تربیتی و توی تدوین یک برنامه تربیتی و این نظام تربیتی که متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده. علتش هم اینه که گاهی متولیان تربیت خیلی در اون اموری که به اون اشتغال دارن بنا ندارن به ساحت دین در واقع نگاه کرده باشن و متولیان دین هم توزیع تربیت خیلی شناخته شده نیستن، خیلی پذیرفته نیستن، البته هستن بعضن، ولی این اتفاق شایع نیست. ببینید ما یه چیزی رو اول این سند رو باید اینجا امضا کنیم، یعنی امضا کنیم ببینیم میپذیریم یا نه. من درز میکنم که اون خدایی که منو خلق کرده، همون خدا به من گفته چی رو بخور چی رو نخور. ما دوتا خدا نداریم. یه خدا منو خلق کرده باشه، یه خدا بگه شراب حرامه، این پرنده حرامه، این ماهی حرامه، این چارپا حرامه، این مدل زب اگر انجام بدی حرامه. چرا اینو عرض میکنن؟ ببینید حالا یه نکته ایرم باز توی همین مبادی ما باید بهش توجه کنیم. ببینید خدایی که منو خلق کرده، خدایی ببخش من اینو میگم، از دستش در نرفته هیچ تار مویی، هیچ نمیدونم رنگی که توی چشم منه، هیچ حسگری که تو زبان منه، هیچ این ویژگی که تو صدای من خدا گذاشته و این صدا فقط مال منه. برای همین یه سری چیزهایی رو طراحی میکنن که با صدای من کار میکنه. این بند انگشت من، خطوط بند انگشت خدا، خدای ببخش. ببینید اینجوری خدا خلق نکرده، گفته یکم خط و خطوط بدیم توی مثلا پنجه و دست. هیچ کدوم این اینطوری نیست. و جالبه بدانید این کف دست و این خطوط، این پیشانی، این صورت توسط اون کسانی که علمشو دارند، حالا چه علم روز چه علوم دیگه، این حرف میزنه با آدم. نه این فالگیرها رو نمیگم اشتباه نکنی، اصلا حرف هم نمیزنه. من عرضم اینه، اینه که من مخلوقیم که سر بند انگشت من با هیچ کسی یکی نیست. آخه این جای فکر نداره. من میگم خدایی که در خلقت من مرا اینگونه خلق کرده است که افحسبتم انما خلقناکم عبسا، این خدا در مقام خلق کردن من اینقدر دقیق منو خلق کرده که از انواع من یعنی بشرهای مثل من اومدن چیزایی رو اختراع کردن که الان برای ما توضیح میدن، ما مخمون سوت میکشه. واقعا خیلی از بزرگواران دانشگاه رفتن، درس خوندن یا شنیدن، بیا با تکنولوژی در ارتباطن. آخه چی این موبایل؟ هر چی آدم فکر میکنه چطور بشر تونسته اینو بسازه؟ اما یا تو ماشین بشر ساخته و بالاتر از اینم خواهد ساخت. این بشری که اینو ساخته خودش چیه دیگه؟ تازه این مگه چند صدم، چند هزارم، چند میلیومین ظرفیت مثلا مغزی و ذهنی اوست؟ اصلا چیه این؟ هیچی نیست. این بشری که مخلوق خداست، بعد خدا بیاد به اینو سر کار بذاره، بگه این کارو بکن کار نکن، اصلا میشه باور کرد؟ ما دو خدایی زندگی میکنیم. خدای تکوین ما با خدای تشریع ما دوگانه است. ما گمان میکنیم خدایی که منو خلق کرده یه خداست، اینایی که به ما میگن نماز بخون، روزه بگیر، فلان کن فلان کن، اینا رو یه کسایی درست کردند. خب اگر میگه یه کسایی درست کردن، خب یه سندی بیار، خب ما هم در جریان قرار بگیریم. اگه اینو خدا گفته در قرآنش و فرستادگان او برای مردم آوردن، خب من باید یکم بیندیشم در این. حداقل خدا یا ببخش، حداقل خدا رو به عنوان یه سازنده‌ای که برای این موبایل، برای این دستگاه صوتی، برای این دستگاه دقیقی که تو کارخونه دارین استفاده میکنید یه راهنما درست کرده، حداقل خدا رو در این مقام بپذیر. بگه ای انسان، تو رو خلق کردم، من میدونم چی خلق کردم. ببینید سوالایی که میکنن، من میدونم برای تو رو چجور خلق کردم. انسان تو اگر اینطوری وضو بگیری واجد نور میشی. حالا من بازی دارم. ببینید یکم فکر کنیم، این اشکاله در این که آقا این روایت درسته یعنی اون بحث دیگره. نه، این اندیشه که خالق من، توی قرآن داریم راجع به وضو دیگه، که بشورید صورتتون رو، دستتون و پاتون و سرتون رو مسح کنید. برای چی میگی اینا رو خدا؟ اگر باور داری این خداییست که خالق توه، خدایی ببخش، به این اندازه به این خدا اعتماد کن. مثل اون دستگاهی که رفتی گرون خریدی، با دلار گرون با بدبختی ترخیص کردی، دستت رسیده، نمیدی دست بچت، نمیدی دست دربون کارخونه، نمیدی دست آبر پیاده. نه بابا، متخصص بهش میگی مواظب باش، این ببین جریان برقش باید چی باشه، چه مدتی نمیدونم این باید اینجور باشه، شارژش چقدر، همه اینا رو دقت میکنه. این نکته که من عرض کردم، انسان تو خیلی جاها رفتاری که میکنه اون رفتار و مطابقش رو در مورد دین و خدا نمیکنه، یعنی همین. خب من میخوام ببینم آیا ادراک من میزانه؟ من ابایی ندارم که مثلا به یه بزرگواری بگم آقا ادراک تو میزانه، اگر از چیزی لذت بردی گوارایت بود بدون که در خلقت اینو بر تو قرار دادن، و اگر تبت از چیزی متنفر بود بدون خدا اینو بر تو قرار نداده. ما حکم دینی نداریم که حکم عقلی هم همینه، که اگه تب از یه چیزی متنفر بود خوردنش حرامه. نه اینکه شما مریض شدین، الان آنچنان مریض شدین مثلا این غذا بوش به شما میخوره، حالت به هم میخوره، تو ملاک نیستی، تو بیماری. الان ملاک آدم سالمه. اگه آدم های سالم طبعشون متنفره که از آب جوب که لجنه بخورن، نباید بخورین، حرامه. ببینی خدا چی به طبع من اهمیت داده، به ادراک من اهمیت داده. خیلی از احکام دینی اینطوری ها، نگاه به مثلا خانومی که فرض کنید صورتشو میخوای نگاه کنی، خدا به خودت واگذار کرده، خودت بفهم واسه چی نگاه میکنی. اصلا نیت یعنی اعتماد به خود انسان دیگه، یعنی واگذار کردن به خود انسان. من اینقدر گیج نیستم که نفهمم برای چی این کارو میکنم. لذا اگر ما در حوزه تربیت میتوانستیم، همونطور که در حوزه جسم آدم میتونه بگه آقا طبیعت توی طبیعت نرماله، طبیعت پاسخگوه، طبیعتی است که با طبیعت ارتباط برقرار میکنه، طبیعتی است که ادراکاتش درسته، اگه تو درست میخوردی، به موقع میخوردی، به اندازه میخوردی، غرقاتی نمیخوردی، به قیمت غذا غذا نمیخوردی، تو عروسی نمیرفتی گرونترین غذا رو بخوری، بی موقع نمیخوردی، میگفتی مفته بخوریم فلان تا بعدن، نه اینا رو مراعات میکردی، مزاج تو هم قشنگ بهت گزارش میکرد نه بابا اینو نخور، امشب سنگینی، یه ساده بخور، یه لقمه بخور، بخواب. که آدم این رفتار رو تو بزرگتر و قدیمی ها میبینه، ولی ما نه، ما به اشتهای دیگران میخوریم، به استاندارده بیرونی، به قواعد بیرونی، نه اینو باید بخورم تموم میشه، اصلا کاری به کار خودم ندارم، اصلا به خودم بیتوجهم. خب اب نداره اگر یه جوانی، یه نوجوانی گفت آقا بالاخره من نسبت به این نماز باید حس خوبی داشته باشم، من حس خوبی ندارم، و یا از اون طرف از نماز نخوندنم حس بدی ندارم، میگیم که خب اب نداره، این که حرف بدی نیست، ولی یه چیزی هم تست کن ببین تو احساساتت میزونه یا نه، این هم تست کن دیگه، بعد نباید به کسی بر بخوره، چون تو فضای جسمی احساسات ما که میزون نیست. البته تو متاسفانه تو فضای روحی و روانی هم ما همینطوریم، چون گاهی ما به خاطر دشمنی های شخصی، گاهی ما به خاطر افراط در محبت، گاهی به خاطر خب چیزایی که اتفاق میفته، اصلا جانبدارانه میاندیشیم، جانبدارانه میخواهیم و نمیخواهیم، حب و بغض داریم. خب پس عنایت بفرمایید. من عرض کردم یکی اینکه آیا در ساعت عقلی ما میتوانیم مدافع نماز باشیم یا نه. امیدواریم به فضل خدا بتوانیم، آنچنان بتوانیم که شما ببینید نماز شاید بشه گفتش که اولین کاری است که به لحاظ عقلی میشه ازش دفاع کرد و بهش تاکید داشت. این یک. دو، آیا در متون دینی ما، در آیات و روایات نسبت به نماز تأکیدی، صراحتی، توصیه ای، چیزی هست که انشالله باز اونم بهش مراجعه میکنیم. انشالله در مراجعه انشالله خواهید یافت که آنچنان خدای متعال از نماز، خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، آنچنان زیبا و مهربانانه گفته که آدم مدهوش میشه، و در روایات آنچنان ما رو هدایت کردن که اصلا اسراری بر آدم هویدا میشه در متون دینی. این میشه ساعت دوم. ساعت سوم، ادراک من، حس من، من چیکار کنم یه ادراک خوب داشته باشم؟ من یه تجربه رو عرض کنم برای این ادراک. من توفیق داشتم، خب کلاس مدرسه درس میدادم و الانم توفیق دارم، سالیان سالین توفیق و خدا مرحمت کرده به بچه هایی که اون موقع میگفتن راهنمایی، الان میگم متوسطه یک. ما بحث نماز رسیدیم، خب من راجع به نماز توضیحی ندادم، چیزی نگفتم که مثلا بگیم روایت اینو میگه. اولین تمرینی که بهشون دادم این بود، اینو شاید خدمت بعضی از عزیزان گفته باشم، گفتم که پیش خودم، گفتم که خدایا شما که گفتید نماز رو وقتی گفتین، نماز یه شخصیتی داره دیگه. ببینید الان میگن مثلا فلان کس یه فرمانده است تو ارتش، خب شما انتظار داریم مثلا یه آدم با صلابت ببینید، با یه لباس، با یه کادر، با یه ویژگیای مثلا دیگه، اینجوری تو ذهنتونه. فلان کس مثلا معلم، دیدین گاهی موقع به آدم میگن مثلا فلان کس یه دکتر متخصص، یه دفعه با یه لباس غیر رسمی، با یه حال غیر رسمی، آدم تعجب میکنه این بود اون متخصص که میگفتی؟ بلا تشبیه. ببینید نماز یه شخصیتی است که در تشریعش، در تشریع یعنی که در اونجایی که خدای متعال اینو مرحمت کردن و توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما مرحمت کردن، اینجوری بود. نماز تو وقتش تشریع شده بود. باز نکته دیگری که من روش فکر کردم این بود که خدای متعال یه جاهایی روی زمین قرار دادن به اسم مساجد، بعد که اونجا رو خدا بیت خودشون خواندن، گفتن که ففر رو الالله، برین به مساجد. خب من نمیدونم، من که چشمم باز نیست بفهمم مثلا یه خونه با یه مسجد فرقش چیه. اون که چشمش بازه شاید ببینه، من نمیتونم ببینم. البته گاهی آدم خونهش هم میتونه مسجد باشه، ولی به هر حال تفاوت جاها رو دارم عرض میکنم. و بعدم نماز جماعت. من یادم اول انقلاب، خب اون موقع همه نسبت به مسائل دین و تقیدهای دینی و مناسک دینی شور و حال خاصی رو داشتن. ما موقع مسلمان بودیم یه چیزایی رو انجام میدادیم، از جمله اونها مقید بودن ما به رفتن مسجد. خب هیچ وقت مثلا به طور انا اینجوری شد، متاسفانه آدم مثلا یه نوجوان یا جوان رو نمیبینه با رغبت بره، ولی اون موقع فضای اجتماعی اینطوری بود. ما کسی نبودیم، فضا اینجوری بود که ما جوگیر بودیم، اونطور جو خوبی بود. من یادمه من نماز جماعت میرفتم، از جمله یه استاد اخلاقی خدا رحمتش کنه ما داشتیم، ایشون نسبت به نماز و حالاتی که تو نماز آدم باید بهش توجه کنه، مراقبت بکنه، گفتگو میکرد. بالاخره خدای متعالم خب خیلی مهربونه دیگه. خدای متعال چون روایته، قبل از اینکه آدم به سن بلوغ برسه، اینا که نگران خدان میان خدای این جوونا به سن بلوغ میرسن غریزه و نمیدونم شهوت و اینا رو به زانو در میاره، روایت از خدا میگه نه، قبل از اینکه به سن بلوغ برسه من عشق در ارتباط با خودم رو در درون این شعله ور کردم. لذا نوع بچه هایی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن نسبت به دین، احکام یه حالی پیدا میکنن که پدر مادرها گاهی حالشون رو میگیرن، میگه اینقدر تندروی نکن، اصلا نمیفهمه که این یه حسی درش زنده شده متفاوت. گاهی ما اونا رو می نشونیم، نه آقا اینقدرم حالا لازم نیست آدم گریه کنه، اینقدرم لازم نیست آدم نماز بخونه، قرآن بخونه، درست میمونه دیگه، اینقدرم حکم و نپرس وسواس میشی فلان. البته توجه به اینا خوبه، افراط بده، اینا رو که همه رو از تربیتی توجه داریم، ولی میخوام بگم یه موقع از یه جوون به این سن میرسه آدم اینو میبینه تعجب میکنه. یه موقع از شما نه توی اسلام، تو مسیحیت هم اینطوره. تو مسیحیت کیا مورد سوء استفاده کشیشان قرار گرفتن؟ بریم ببینین همین جوونا، همین نوجوونا، این حس دینیشون اونا به غارت میبرن، این رغبت دینیشون منحرف میکنن، سرشون کلا میذارن. توی این گروه های تندرو تکفیری کیا میرن عملیات انتحاری انجام میدن؟ کیا میرن اون جبهه اون مبارزه قرار میگیرن؟ نه، اینو واقعیت داره. خدا چیزی که خلق کرده میشناسد، قدرت عهد شباب میتوانست مرا تا به خدا پیش برد، نیک بیهوده تلف گشت جوانی، حیات حیات حیات، فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات. همه من گفتن حالا فلان جوونی خوش بگذرون، بعد پناه بر خدا چه خاکی بر سر من شد. اون زمانی که من میتونستم با خدا بگم، بشنوم، حالا به تعبیر درستش عشق بازی کنم، تلفشی کردم، رفیق و اینو جوونی، حالا نمیدونم بعدم پشیمون میشه، از دست میدی یه سری حرفایی که اونایی هم که گفتن دنبالشو نگرفتن، منو رها کردن، به حال خودم موقعی هم که دفن میکنن اصلا نمیان نگاه کنن. این خدا قبل از این که من بخوام درگیر غریزه جنسی بشم، خدایا ببخش منو، من عرض میکنم خدایا ببخش، دل منو برده، اصلا به اونجا میرسی مشکلی نداری، ولی حالا چه کنیم دیگه، حالا ما تعبیر دیگری از تکوین خدا و خلقت میکنیم. به هر حال این خدایی که مرا این گونه خلق کرده است، این خدا این ادراکات در من گذاشته، به موقعش هم گذاشته، چیزهای دیگه هم دور و برش هم هست، هیچ اختلالی ایجاد نمیکنه. ببینید، خدا جا نمانده است از غریزه جنسی یک جوان، خدا درمانده نشده است از مخلوقش که بگه ای بابا ما اینا رو خلق کردیم بهشون غریزه دادیم اصلا نمیتونیم کارش بکنیم. نه، این حرفا نیست. ما از مدار خارجیم. ببینید، ما از مدار خارجیم. خدایی که منو خلق کرد، به من این غریزه رو داد، خودش هم تأکید کرد، انکهو، خودش تأکید کرد و این همه ثواب گذاشت، درسته؟ ببین، همین رو که یه لذت حلال برای من، خودش خدا که با لذت بردن مشکلی نداره که، خودش قرار داده، خودش توصیه میکنه و با این راهنمایی جانانه ترین مدل لذت بری رو به من یاد میده. مثل غذای حلال، مثلا غذای حلالی که با یه مواد به قول امروزی ارگانیک طبیعی از دل طبیعت به دست آمده، با یه طبخ طبیعی متناسب با مزاج من، خب اینو جلوی من میذارن، خب من کیف میکنم، اما وقتی مزاج دوست شد چی؟ مادرت غذای طبیعی جلوت گذاشته، تو داری پای تلویزیون نمیدونم تبلیغ لازانیا و ماکارونی و نمیدونم تبلیغ پیتزا و همبرگر و غذای بسته‌بندی شده و آماده خوردن میبینی، خب چیکار باید کرد؟ سوسو میریزه، برق میزنه، یارونم چشاش زده بیرون، همه جمع شدن، خود هم تبلیغ دیگه، یه آهنگی، یه چیزی، اگه میتونستن تلویزیون بو هم پخش میکردن که شما همونجوری حسی بهتون دست بده. اینو چجوری چاره کنیم؟ این مشکله. لذا من اول عرضم تقاضا کردم که خواهشن این بحث رو تا آخر دنبال کنید. من نمیدونم، به عاجزانه ترین شکل تقاضا میکنم این بحث رو دنبال کنید، ولو این که فرصت نکردین آنلاین دنبال کنید، فایل رو بگیرین دنبال کنید، بیان یه 10 جلسه وقتتون رو تلف کنید، یه دنیانش که تلف شد 9 جلسه دیگه تلف بکنید، جای دوری نمیره. و امیدواریم که خدای متعال به فضل و کرمش عنایت کنه، طبع ما رو برگردونه به اون طبع فطریمون، طبع تکوینیمون، اونی که خلق کرده. من نمیدونم اصلا زیباتر از این صحنه و عاقلانه تر از این روش وجود داره که آدم وابسته بشه به خالقش. اصلا شما غیر از این میتونید، من بالاترین تصویر خلقت اینه، یه فقیر مطلق، یه فقیر به ذات بره متصل بشه به غنی به ذات. کدوم غنی اجازه میده یه فقیر بیاد به بارگاه او؟ اینو من زیر بارش نمیرم. پناه بر خدا، این چه بازی من دارم در میارم. انشالله خدای متعال، من مخلوق او هم، انشالله امام زمان انسان ولی منه، انشالله دست بر سینه من میگذارد و این هوس ها رو، آتشش رو خاموش میکنه و حضرت عنایتی میکنه که من بتونم اون شهد دین، اون عشق به ارتباط با خدا، نماز، انشاءالله در من روز به روز بیشتر بشه. من بیشتر از این مصدق نمیشم. یه جمله بگم و عرضم رو تمام بکنم، ببخشید آقا، معذرت میخوام، و اونم اینه، یه چیزی که خیلی آدم شگفت زده و واقعا اعجاب آور، آدم نمیدونه چجوری پاسخ بده، ولی انشاءالله پاسخش رو میابید، اینه: آمدن کربلا، یه عده‌ای پسر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رو میکشن، سر میبرن، اسیری میگیرن، غارت میکنن، بر جنازه ها آنچنان اسب میدوانند که قابل تشخیص نیست. بعد گوش کنید، این جنازه ها رو رها میکنن، میرن برای مردهای خودشون نماز میخونن. بعد آدم میبینه چجوری نماز میخونن، بعد چجوری راجب نماز اظهار تقید و همبستگی میکنن. این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این جمله رو انشالله بهش میرسیم. بزرگواران، هیچ وقت ظاهر یه عبادت شما رو فریب نده. ما بارها تو تاریخ اینو شنیدیم، طرف داشت قرآن میخوند، صحابی امیرالمؤمنین علیه السلام از صدای او داشت مدهوش میشد، حضرت گفتن گول صداشو نخور. بعد این دید تو خوارج، گفتن گول نماز اینو نخور. یکی از مشکلات ما اینه که اون عملی که خدا تعلیم کرده مال درون منه، من با ظاهر این عمل تو دیگران میخوام قضاوت بکنم و اونا رو نمازگزار بدونم و خودمو بی نماز. خدایا، خداوندا، من دارم وصف حال خودمو میگم، ما بنده های بی وفای ناسپاس. خدا ما رو ببخش، خدایا از نو ما رو خلق بکن در چشیدن طعم نماز و رغبت و اشتیاق ما به مناجات با تو. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.